ساعت 28 شب به وقت ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. رئیس جمهوری لبنان مقام‌های سعودی را متهم کرد سعد حریری را گروگان گرفتند. رئیس کمیسیون عمران مجلس میگوید میزان تخریب در واحدهای مسکن مهر کرمانشاه بسیار گسترده است. و وزیر خارجه بریتانیا با همسر نازنین زاغری دیدار کرد. سلام همراهان رادیو فردا، دعوت میکنم همراه این بخش خبری باشید. میشل اون رئیس جمهوری لبنان روز چهارشنبه برای نخستین بار صراحتاً مقام‌های عربستان سعودی را متهم کرد که سعد حریری نخست وزیر مستعفی لبنان را گروگان گرفته و به اقدامی ستیزجویانه دست زدند. میشل اون پیش از این نیز گفته بود تا بازگشت سعد حریری به لبنان استعفای او را نخواهد پذیرفت. عربستان سعودی میگوید سعد حریری به خواست خود و آزادانه در آن کشور به سر میبرد و آقای حریری نیز گفته است ظرف چند روز آینده برای تقدیم استعفای رسمیش به لبنان خواهد رفت. آقای حریری حدود 10 روز پیش در پیامی که از یک شبکه تلویزیونی سعودی پخش شد با انتقاد شدید از ایران و گروه حزب الله لبنان اعلام کرد از مقامش کنارگیری میکند. محمد رضا رضایی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری ایلنا گفت در جریان بازدید از مناطق زلزله زده شخصا مشاهده کرده است که میزان تخریب واحدهای مسکن مهر بسیار گسترده و به گفته او مایه تأسف است. در روزهای اخیر حسن روحانی و مسئولان دولتش با اشاره به اینکه بیشترین تخریب در استان کرمانشاه مربوط به واحدهای مسکن مهر است از مقاوم نبودن این واحدها انتقاد کردند. با این حال علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی در دولت محمود احمدی نژاد شماره کشته های ساکن مسکن مهر را تنها 2 نفر اعلام کرده و گفته است از حدود 89 هزار مسکن مهر که در استان کرمانشاه احداث شد تنها دیوارهای تعدادی از واحدهای مسکونی دچار آسیب شد. بنابر گزارش‌ها از استان کرمانشاه بسیاری از زلزله زدگان 3 شب پیاپی را در خیابان‌ها و بدون سرپناه به سر می‌برند. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا روز چهارشنبه با ریچارد رتکلیف همسر نازنین زاغری که در ایران زندانی است دیدار و گفتگو کرد. آقای رتکلیف پیش از این دیدار به خبرنگاران گفت فوریت این پرونده را به وزیر خارجه بریتانیا گوشزد کرده و از او خواسته است در سفر به تهران تمام تلاشش را برای آزادی نازنین زاغری به کار گیرد. به گفته آقای رتکلیف وزیر خارجه بریتانیا با اشاره به اینکه هنوز تاریخ سفرش به ایران تعیین نشده گفته است برای حمایت دیپلماتیک از خانم زاغری ملاحظاتی خواهد داشت. نازنین زاغری هنگام سفر به ایران بازداشت و به خاطر آنچه مشارکت در فعالیت‌های براندازی نرم خوانده شد به 5 سال زندان محکوم شد. در خبرها هم درباره وقوع زمین لرزه و اتفاقات و مسائل بعد از آن در استان کرمانشاه شنیدید. در میان مهمترین خبر روز چهارشنبه پیرامون سختی‌های آسیب دیدگان این حادثه این بود که برخی از آنها همچنان بدون سرپناه شب‌های سرد غرب ایران را به صبح می‌رسانند. هانا کاویانی در این باره با مختار خندانی خبرنگار آژانس مکریان که به عنوان داوطلب در مناطق زلزله‌زده فعالیت می‌کند گفتگو کرده است. آقای خندانی درباره چالش‌های اصلی زلزله‌زدگان چنین می‌گوید:
واقعیتش این هستش که نیروهای مردمی مثل نیروهای هلال احمر یه مقداری کمک رسوندن، ولی حجم فاجعه و مصیبت اینقدر بزرگ هستش که شاید تا چند روز آینده باز هم کسانی باشن که بدون چادر و بدون پتو باشن. اینه که گستردگی منطقه و این که منطقه یک جمعیت یک جا متمرکز نیستن، در جاهای مختلف قرارن، یه خونه هست روستا هست 20 نفره، یه خونه هست خودش تنهایی یه روستا است، آدم باید بگرده اینها رو پیدا بکنه و این هم جز مشکلات هستش، یعنی راحت نمیشه اینها رو پیدا کرد. اینه که احتمال داره کسانی باشن که هم بدون پتو چادر و غذا باشن.
وضعیت کمک رسانی رو کلا چطور میبینید؟ از یک سو خیلی ما کمک هایی رو میبینیم که مثلا کمک های مردمی عمومی خیلی به سوی مناطق زلزله زده داره میره و سوی دیگه میبینیم که مثلا برخی از خبرگزاری ها به نفع یک گروه یا به ضرر گروهی دیگر خبر رسانی میکنن و میگن که کار کمک رسانی درست انجام نمیشه. میخوام بدونم مشاهدات شما چی هست؟
در این که کار کمک رسانی درست انجام نمیشه بنده هم موافقم، کار کمک رسانی درست انجام نمیشه. به عنوان نمونه میخوام بگم خدمتتون، یه دسته از بچه ها اومده بودن از شهر سنندج و یه دسته دیگه از بچه ها اومده بودن از شهر کرد. دیروز ما به یه روستای رفتیم که پشت سر ما هم دوباره این بچه ها از سنندج و همون بچه های شهر کرد رفته بودن اونجا.
منظورتون داوطلبان عادی هست درست؟
آره داوطلبان عادی هست، چون که داوطلبان مردمه، چون که ما با هم دیگه هماهنگ نبودیم. ما میتونستیم در این حالت به 3 تا روستا کمک بکنیم، ولی در این حالت تونستیم به 1 روستا کمک بکنیم. این هستش که ما یک مرکز فراگیر مردمی نداشتیم و متاسفانه فیلم هم میکردم کسی به کسی اینا نداره، کسی اگه کمک میکنه دوست داره خودش داره این کمک رو حتما بده دست طرف، به اون شخص صالح اینا نداره، اینا دوست داره خودش اگه کمکی هست حتما خودشون بهش به طرف برسونن. ولی خب کمک هایی که منسجمتره و قویتره کمک های دولتی هستش که از دیروز ساعت 9 صبح، یعنی دقیقا بعد از 36 ساعت بعد از زلزله، کمک های دولتی از داخل شهر گذشتن و به مناطق مرزی به طرف مناطق مرزی حرکت کردن. این کمک های خوبی بود، ولی متاسفانه یک اشکالی هم هست در میان هم خود زلزله زده ها. خانواده ای رو دیدم که نزدیک 20 تا پتو گرفته بودن، در حالی که این خانواده 4 نفر بودن و از هر کسی پتو گرفته بودن. حالا من به صورت اتفاقی این رو دیدم. این هستش که یاری از زلزله زده ها بیشتر از نیازشون، بعضی موقع ها اونایی که نزدیک جاده ها و کنار جاده هستن بیشتر از نیازشون اقلامی که لازم نیست برداشتن و این هم یکی از مشکلاتی هست که مزید بر علت شده. طرف در درون خودش ترس داره که این نفر بعدی میاد که میاد کی کمک بهمون میرسه و این ترس بارش میشه که چیزای زیادی رو بردارن، ولی خب بیشترشون با انصاف بودن.
به هر حال بسیاری این رو میشنون که مردم بدون سرپناه شب رو به صبح میرسونن. در چنین صورتی آیا شما مشاهده کردید که دقیقاً چطور شب رو به صبح میرسونند؟ آیا فقط یک آتیش روشن میکنن و در کنار این آتیش میشینن و به صبح میرسونن؟ چون دما به کمی بالای 0 درجه میرسه، زمستان هست، چطور شب رو به صبح میرسونن مردم؟
قبل از این خدمتتون عرض کنم که داخل دشت صحاب یک مقداری گرم‌تر هستش به نسبت روستاهایی که در بالای دالهو هستن. روستاهای بالای دالهو اختلاف دما نزدیک 5 درجه دارن، یعنی روستاهای بالای دالهو شاید بعضی موقع 5 درجه سرتر باشن، یعنی اگر داخل دشت زهاب 2 درجه باشه اونجا شاید پایین‌تر از 0 باشه. این خیلی آسیب میزنه به کسانی که اونجا هستن. شب‌های اولیه شب، یعنی یک شب بعد از حادثه، بله من شاهد بودم که خانواده‌هایی بودن که بدون هیچ امکاناتی خوابیده بودن، تو فضای باز یک مقدار آتش روشن کرده بودن از اون چوب‌هایی که مونده بود از زلزله و بقایای اون وسایلی که داشتن آتش روشن کرده بودن. ولی خوشبختانه در بعد از تقریبا 24 ساعت الی 36 ساعت که کمک های مردمی از جاهای مختلف ایران رسیدن و کمک های منسجم دولتی هم تونست برسه، یک مقدار ورق برگشت به نفع مردم زلزله زده و یک مقدار وضعیتشون بهتر شد. ولی خب تبعات این قضیه هم ادامه داره. الان در بسیاری از روستاها دستشویی نیست و این امکان داره بیماری های واگیر رو یک مقدار بیشتر بکنه. دسترسی به آب برای شستشو ندارن، شاید آب برای خوردن به اندازه کافی داشته باشن ولی آب برای استحمام و شستشو و دستشویی و سایر چیزها لازم هست ندارن. باید حتما دستشویی های سیار برای اونها درست بشه، لوله کشی های منظم بشه و آبرسانی های منظم براشون انجام بشه تا اون لوله کشی ها و اون چیزهایی که لازم هستن بعدن مرحله به مرحله بتونن پیش برن. ولی خب الان شاید بگم از مرحله بحران دیگه داریم میگذاریم به مرحله این که داریم باید اینها رو یک در اسکان موقت قرار بدیم.
گفتگو با مختار خندانی، خبرنگار در مناطق زلزله زده غرب ایران رو میشنیدید. اما در پی وقوع همین زمین لرزه، یکی از انتقاداتی که به طور گسترده مطرح شده عدم استحکام کافی ساختمان‌های مسکن مهر بوده. در همین باره رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران گفته که افرادی که از قصور در پروژه مسکن مهر متضرر شدن میتونن شکایت کنند. در این باره همکارم شاهین بشیری با گیتی پورفاضل، حقوقدان مقیم تهران، گفتگو کرده و از او پرسیده در این صورت روند قضایی شکایت در این زمینه چگونه خواهد بود.
معمولا خریداران این جور آپارتمان ها یا خانه هایی که میخرن، اینها پول دارن بابت خانه میپردازن که باید از استحکام اون اطلاع داشته باشن و بدونن که در جای امنی دارن مستقر میشن. به خصوص یه شرکت هایی که میان و پیمانکاری بزرگ عرضه میگیرن مثل مسکن مهر که در سرتاسر ایران این مسکن مهر ساخته شده. منتها باید با ببینیم چه کسانی تو این پروژه دخالت داشتن و تا چه اندازه روی استحکام اینجور ساختمان ها دخیل بودن. ببینیم که اینها چه قراردادی بستن. از نظر فنی باید در اون قراردادها ذکر کرده باشن. اون قراردادها الان باید بیاد به میدان و بعد پیمانکاری که اینجا رو ساخته آیا واقعا تمام اون مساله و با اون مشخصاتی که در قرارداد ذکر شده به کار برده شده یا نه؟ و خیلی هم راحت میتونن با چند تا سنداج میتونن بفهمن که این ساختمان چه وضعیتی داره.
به نظر شما شاکیان تا چه حد میتونن امیدوار باشن که احقاق حق بشه در موردشون؟
پرونده مطرح میشه در دادگاه، مهم اون دلایل و مستنداتی که ارائه داده میشه به دادگاه تا دادگاه بتونه تصمیم گیری بکنه. الان وقتی که میبینم با یک زلزله مسکن مهر به چه صورتی تخریب شده، خب اینها نشون میده اون مسائلی که باید در اون به کار ببرن و یا از نظر فنی این همه خرج رو دست دولت گذاشته میشه و بعد به مردم فروخته میشه، اینا بعد از نظر زلزله هم اون استحکام لازم رو در برابر زلزله داشته باشه.
پس به نظر شما در واقع مستنداتی که وجود داره به اندازه کافی هست که یک فردی که شکایت بکنه به حقش برسه؟
کارشناس ساختمان رو میارن، مهندسینی که وارد هستن به اینجور مسائل اونها میان کارشناسی میکنن و نگاه خودشون رو به صورت کسی به دادگاه میدن و اینجاست که اون وقت دادگاه میتونه متوجه بشه که تا چه حد حق با کاهان دعوا کسی آمده دعوا رو مطرح کرده و یکی دو نفر هم نخواهند دید.
از نظر طول مدت روند قضایی تخمین میزنید یک شاکی در چه مدت زمانی در این پرونده میتونه احیانا به حق خودش برسه؟
در مورد قوه قضاییه متاسفانه هیچی نمیتونم به شما بگم، چون در قوه قضاییه ما گاهی فعل انفعالاتی میشه که اصلا نمیتونید باور بکنید. ممکنه یه پرونده ای رو که حکم به ضرر خانده دعوا صادر شده اینو سالها طول بده و همینطور کش پیدا کنید روی روابطی که داره یا به هر حال راهایی که فرار از قانون هست و میتونه اعمال بکنه پرونده رو کش بده. قوه قضاییه ما یه قوه قضاییه سالم نیست.
شما مخاطبان رادیو فردا هم درباره زلزله اخیر نظرات و دیدگاه‌های بسیار گوناگون و متعددی رو مطرح کردید. فرصتی است تا شنونده برخی از این دیدگاه‌ها باشیم.
قربان اگه میشه اطلاع رسانی کنید مردم زلزله زده سرپل ذهاب، ازگله و جاهای دیگه بیشتر از همه اینا چادر، پتو، لباسای گرم به اینا نیاز دارن و وسایل زنانه مثل نوار بهداشتی خیلی به اینا نیاز دارن. اگه میشه اطلاع رسانی کنید.
آقای ظریف، این کمک هایی که خارجی‌ها اعلام کرده بودن اگر میگرفتیم به جای 5 میلیون 50 میلیون به زلزله زدگان میدادین، آیا گناهی بزرگی مرتکب میشدین؟ یا از این خارجی‌ها کینه به دل دارین که کمک هاشون قبول نمی کنین؟ لطفاً این مسئله را برای ما روشن کنید تا ما هم بدونیم.
جناب رهبر، خرج ساخت یک موشک چقدر آقا؟ خرج ساخت صدها توقفگاه و استراحتگاه ما بین مسافت 80 کیلومتری نجف و کربلا چقدره؟ هزینه مقبره خمینی و علی و حسین تا به امروز چند میلیارد دلار بوده؟ خرج و مخارج نظامی و اعمال تروریستی شما در چندین سال گذشته در سوریه و یمن و عراق و افغانستان لبنان چقدر بوده؟ تا به حال چندین بیمارستان امکانات در اون طرف آبها ساختید؟ با چه هزینه ای ساختید؟ امروز بیمارستان یا درمانگاهی در کردستان داغدار و غمزده ویران امروز ما خجالت نمی کشید که ملت عزیز کرد ایران در ویرانه سرد خیابان ها نشستند و اجساد عزیزان ما در خیابان های مسدود با ویران ها معاینه میشند و جواز دفن میگیرند؟
2042-02-21-12-21-12 راه ارتباطی شما با رادیو فرداست. بخش بعدی خبرها مروری بر سرخط اونهاست که تا 15 دقیقه دیگر پخش می شود.